أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیا وزان آمیزش وزان عقد است؟ یعنی که نگفتید که الان ما باید سوره مبارکه نساء رو بررسی کنیم. یک، اصل مسئله روشن بشه که آیا وزان آمیزش وزان نکاح هست یا نه. دو، اون چی که ائمه علیهم السلام داشتن از چه سنخ بود. سه، بعد از عبور از این سه مسئله برسیم به این که محقق در ذیل مقصد سوم، در مطلب مقصد سوم که میخواد و کذا لو اصل معن حرت و امتن معنیش چیه؟ دیگران مثل مرحوم احمد حسن پسر مرحوم کاشورقتا اینا در بحث مصاهره حکمش روشن کردن که وزان آمیزش وزان نکاهه. یعنی اگر کسی مالک دو خواهر شد، مالک عمه و خواهرزاده برادرزاده شد، مالک خاله و خواهرزاده شد، این عیبی ندارد. اما اگر با یکی ازدواج کرد، با آمیزش کرد، با دیگری میتونه آمیزش بکنه یا نه، فیه کلامان به من اون بحث کردن، دستشون پره. اون وقت وقتی رسیدن به لو اسلم ان احرتن و امه هم حرفی برای گفتن دارن، اما محققی که قبلا بحث نکرد الان حرفی برای گفتن نداره. خب اصلا این کار جایز است یا جایز نیست؟ اگر حکمش مشخص بشود، بعد در بخش دوم بر اساس اشتراک تکلیف بین کافر و مسلمان حکم اونها مشخص، بعد در بخش سوم که اگر کسی در حال کفر این کار کرد بعد مسلمان شد تکلیفش چیست، اومد یه فقیه میتونه بحث بکنه. اما همچنین دفعتن شما بگید به کذا لو اسلم ان امرتن و امه، خب این چی؟ با ملک یمیش جایزه، نکاحشون جایز نیست، آمیزشش جایزه یا جایز نیست؟ اگر ثابت بشود که آمیزش با اینها به منزله نکاح هست، اون وقت شما میتونید بگید این کار به منزله عقد است و جمع بین اینها در عقد جایز نیست. و جریان ائمه علیهم السلام هم که اگر چونچه اینها برخی از اینها همسرانشون ملک یمین بود، ازدواج نبود، ملک یمین بود، نه احتیاج دارد ما بگیم اینا جز مستثنیات هم، نه احتیاج داریم بگیم که خرج به دلیل، از این سخن نبود، ملک یمین بود، ملک یمین بر همش جایزه دیگه. در ملک یمین چون در ازدواج است که برابر آیه 25 سوره مبارکه نساء مشکل دارد، مرد اگر بتواند مهریه تهیه کند، هزینه منزل تهیه کند، با آزاد ازدواج کند، برخیا برانان که نمیتواند با کنیز ازدواج کند، مگر اینکه این دو شرط درش باشد، نتواند عزب بماند یک، و نتواند همسر آزاد بگیرد دو، اومد ازدواج با کنیز جایز است. سه، و ائمه علیهم السلام که با کنیزها همسری داشتن از سنخ عقد نبود، از سنخ ملک یمین بود و در اصل از بحث بیرونه. میبینید از چند منظر این ناهماهنگی دست فقیه رو میبندد. یه وقت است که بحث با کما تقدم حل میشه، این نظم طبیعی است، کما تقدم کما تقدم، اما کما سیعتی مشکل فعلی رو حل نمی کند. یک، اونم سیعتی که جاش هم مشخص نیست مشکل رو افزوده می کند. دو، حالا اصل آیه 25 سوره مبارکه نساء رو بخونیم که اصلا ازدواج مرد آزاد با زن کنیز جایز است یا جایز نیست. در سوره مبارکه نساء آیه 25 این است، اعوذ بالله من الشیطان، فرمود و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، ای کسی طول یعنی درآمد، طول به زم در مقابل عرضه، اما طول به فقر یعنی درآمد فایده. خدا زه طول است یعنی منفعت رسانه. میگن این کلمه که گفتید یا این مطلبی که فرون شخص نوشت لا تائل تحت، این تائل از طول است نه طول، یعنی حرفش بیفایده است. طول در مقابل عرض است به ذم تا طول یعنی منفعت. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان است که او زه طول است یعنی نفرسانه. و اگر گفتن فرون کس سخنی گفت که لا تائل تحتهو یعنی لا طول تحتهو، یعنی حرفش بیفایده است. ریشه قرآنش هم همینه، من لم یستت منکم طولن، درآمدی نداره، فایده نداره، کسبی نداره که بتواند با زنهای آزاد ازدواج کند. ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. الحمدلله با کنیز ازدواج کند، این شرط دیگه. پس مرد آزاد بخواهد با کنیز ازدواج کند در صورت جایز است که نتونه هزینه زن آزاد را بده. خب امکانات او بیشتر، نفقه او بهتر، بهره او سنگین تر. والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض. حالا اگر این طور شد بخواد با کنیز ازدواج کنید، فنکهوهن به اذن اهلهن، پس اولا در صورت جایز است که در مرد نتواند با زن آزاد ازدواج کند. حالا که مجاز شد با کنیز ازدواج کند باید با اذن اهلش باشد. این دو. و آتوهن اجورهن بالمعروف. مهریه، چه مهر منقطع، عقد دائم، چه عقد دائم، چه منقطع، از هر دو به عنوان اجر یاد شده است. این اختصاص به نکاح منقطع ندارد. برخی ها خواستن از این اجور استفاده کنن که نکاح نکاح منقطع است، این نیست، چون مهریه مطلقا از مهریه مطلقا به اجور یاد شده است. و آتوهن اجورهن بالمعروف محسنات غیر مسافحات ولا متخذان اخدان. در جاهلیت این خلاف شرع بود یا سفاه بود در قبال نکاح یا اتخاذ اخدان. اخدان یعنی دوست، یعنی این نامحرم با اون نامحرم دوست بود. این متخذی اخدان، غیر متخذی اخدان که در قرآن کریم چند جا ذکر شد، یعنی یه دختر دوست پسر نداشته باشد، یه پسر دوست دختر نداشته باشد. این کار کار جاهلیت است و حرام است. خب ولا متخذات اخدانن، خد هندوستی. فیضا احسن، اگر این زنها نه گرفتار سفاه و زنا بودن نه گرفتار دوست پسر بودن، فیضا احسن فین اتین به فاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب ذلک لمن خشی الانت منکم و ان تصبروا خیر لکم والله غفور رحیم. خب این آیه همونطوری که اون بزرگانی که آیات الاحکام و فقه احکام نوشتن، آراء شافعی را ذکر کردن، آراء حنفی را ذکر کردن، آراء فقهای امامی را ذکر کردن، نظر خاص خودشون رو مثل فاضل مقداد در کنز العرفان ذکر کردن. بعضی ها گفتن این حمل بر کراهت میشه، بعضی گفتن ظاهرش حرمت است. این ظاهر جمله شرطیه است، بعضی گفتن این شرط مفهوم داره، بعضی گفتن مفهوم نداره. وجوه فراوانی در تفسیر فقهی این آیه ذکر شده. خب ظاهر این آیه اینه که کسی میتواند با کنیز ازدواج کند که این نه بتواند بدون همسر باشد یک، و نه بتواند با زن آزاد ازدواج کند چون او هزینه سنگین، دو لذا با کنیز ازدواج بکند به اذن اهل هند. خب این که در بحث دیروز اشاره شد ما در لو اسلم عن حره و امه دو مشکل داریم، ناظرش به همینه. و اگر محقق در متن شرایع این حرفا رو گذرانده بود اینجا دستش باز بود، اما نه قبلا بحث کرد نه جایی رو ارجاع داد و گفت اگر لو اسلمه. خب اسلمه دو تا مشکل دارد، یکی جمع بین حر و عمه است که در اسلام ممنوع است الا به اذن حره، یکی این که مرد آزاد نمیتواند مطلقا با همینطور رها با کنیز ازدواج کند مگر با دو شرط. این شخصی که حالا خودش زن مسلمان دارد، زن آزاد دارد، اون نیاز عزبیش برطرف می شود، حالا چه ضرورتی دارد که با زن کنیز ازدواج کند؟ خب پس اینا مسائل مونده است که محقق راهی بر او ندارد. اما نه، دو تا حرف است. کنیز را می توان با ملک یمین ازدواج، احکام خاص خودش دارد، حقوق متقابل دارد، ارث می برد و مانند آن، اما این از اون قبیل نیست، احکام و ازدواج ندارد، لذا در ملک یمین جمع بین هم می تواند داشته باشد یک، در نکاح منقطع می تواند داشته باشد دو، در ملک یمین هم می تواند داشته باشد سه. مرد آزاد می تواند زن کنیز را با ملک یمین، با نکاح دائم، با منقطع، با تحلیل، با اباحه هم آمیزش کند. و اما طبق این آیه 25 سوره نساء او اصلا نمی تواند زن دائمی کنیز داشته باشد. مرحوم آش محمد حسن کاشف الغطا، پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطا، این در بحث مصاهره که ما قبلا تو محقق در شرایع گذرون، این در بحث مصاهره همین ها رو عنوان کرد، الان دستش پره، میگه ما قبلا در بحث مصاهره گفتیم که آیا مرد آزاد میتواند با کنیز ازدواج دائم داشته باشد یا نه. ظاهر آیه این است که اگر نتونه زن آزاد بگیره میتواند با کنیز ازدواج کند، شما که رو نگفتی. خب الان جمع بین اینها چگونه است؟ شما که میگید تزالو اسلم عن حرتن و عمه، جمع اینها چجوریه؟ آیا این جمع حرام است یا نه؟ برفرض که حرام باشد، حرمت حقی است یا حرمت حکمی؟ اونا که گفتن حرمت داره، حرمت حقی گفتن که اگر حره اجازه بده میتونه. مرحوم آشمام دسن در اون انوار الفقاه جلد هشتم صفحه 172 این مطلب را دارن، می فرمان یازدهمین حکم اینه، مسئله یازدهم، لووت امتن بالملک حرم علیه وت و اختها بالملک. معلومش جمع بین اختین در اصل مالکیت جایز است، اما اگر آمیزش کرد به منزله جمع بین اختین در نکاح است، یعنی وزان آمیزش کنیز وزان عقد است. لووت امتن بالملک حرم علیه وت و اختها بالملک اب تحلیل حتی تخرج الاولا عن ملکهی. چرا؟ لل آیه، لل اجماع و لل ناهیت عن الجمع. خب جمع داره که ان تجمع بین الاختین درباره نکاح هست، میگن چون آمیزش کنیز به منزله عقد است، آیه که دارد و ان تجمع بین الاختین شامل اون هم میشود، یا منظور از این نکاح مطلق است، چه عقد باشد چه آمیزش. خب یه تحقیقی است، ممکنه کسی حرف این بزرگوار رو نپذیره، اما تحقیق کرده، جاش هم گفته، ذکرش هم گفته. ولی محققی که در شرایط دستش خالیه، وقتی میگه به کذا لو اصل من حرتم و اما، یعنی چی؟ شما که اصلش نگفتی. نه دیگه، در اصل ملکیت جمعش جائز است. خب بالاخره کار تنظیم امور منزلمون، اون روز که کنیزداری خرید و فروش بود و کالا بود دیگه، اون روز در جاهلیت خرید و فروش اینا مثل خرید و فروش فرش بود، کالا بود دیگه، اینا می خریدن می فروختن و امثال ذلک. در جریان در صفحه 176 اینجا فرمودن که مما یحرم به سبب این است، لا یجوز للحر ان یتزوج دواما بالمملوکه مع التول و عدم خوف الانت و یجوز له الوطء بملک الیمین و به تحلیل سبا ان قلنا انه عقد ام لا للاصل و للخبر للخبر المعتبر فی امرأت احلت لزوجها جاریتها قال ذلک له، که این روایت تو باب 20 و اینام هست که یک زنی کنیزی داشت، به این کنیز را برای همسر خودش، گاهی برای پسر خودش تحلیل میکرد، این کار جایز است یا نه. فتوای این بزرگوار و مانندشون اینه که اگر کسی خوف عنت داشته باشد، یعنی اگر عذاب باشد ممکن است به زنا آلوده بشه، این یک، و نتواند با آزاد ازدواج کند، دو، این میتواند با کنیز ازدواج کند، این سه، پس داشتن کنیز به عنوان ملک یمین محضور ندارد و ائمه ای رو داشتن، اصلا عقد نبود دیگه، نیازی نیست بگیم چه مختصات اوناست یا خرج به دلیل به مانند آن. فرمایش مرحوم عاشق محمد حسن در صفحه جلد 8 انوار الفقهاء صفحه 176 این است، لا یجوز للحر ان یتزوج دواما بالمملوکه با این دو قید، ما با اینکه امکان داره میتونه مهریه تهیه کنه، هزینه زن آزاد تهیه کنه، با این و عدم خوف عنت، اگر بدون همسر باشه محضوری نداره، اگر خواست همسر آزاد بگیره امکاناتش داره، در این شرایط جایز نیست که با کنیز ازدواج کنه. خب پس این مشکل شرایع. حالا برسیم به سراغ اصل مطلب. اگر چنانچه کسی در زمان کفر مادر و دختر را به ملک یمین مالک بود و با اینا آمیزش کرد، حالا کافر بود این کار کرد، حالا لو اسلم حکمش چیه؟ یا عقد کرده بود حالا که اسلام آباد حکمش چیه؟ چون جمع در جریان مادر و دختر و پسر و دختر فروعی داشت که در فقط یک فرعش جایز بود و این بود که اگر مادر رو عقد کرد، مادر ملک یمین عقد کرد و با او آمیزش نکرد، این دختر بر او حرام نیست. چرا؟ برای اینکه این ذبیبه است اما لم یدخل بهاست، یعنی با مادرش آمیزش نکرد. در سه صورت از اون صور چهارگانه حرمت بود، اگر با هر دو ازدواج بکند حرامتا، اگر با دختر آمیزش بکند باز حرامتا، با مادر ازدواج بکند حرامتا. چرا؟ برای اینکه این مادر ام زوجه میشه، دخترم میشه ربیبه. اینا احکامی بود که قبلا گذشت. اما حالا اگر چونچه به این صورت بود که فقط با مادر ازدواج با دختر ازدواج کرد مادر میشه ام زوجه و مادر میشه حرام. حالا این دختره برای او حرمت چون دیگه ربیبه او محسوب نیست. که روایات ما ببینیم که کدوم قسمت رو تحلیل کرده کدوم قسمت رو تحریم کرده. روایات یه بخشش در باب جلد بیستم بود که مقدار گذشت، یه مقدار در جلد بیست و یکم. اونی که در جلد بیست و یکم هست فرام بخونیم، اگر وقت اضافه شد اون جلد باید بیست هم رو بخونیم. در جلد بیست و یکم صفحه 128 باب 32 از ابواب نکاح عبید و امام این مطلب مطرح است. باب و جواز تحلیل المرأته جاریتها للرجل حتی لزوجها فتحل له الا ان تعلم انها تمزه. اگر به نحو جد باشد به طور رسمی زن کنیز خود را برای مرد تحلیل بکند او میتواند به او آمیزش کند مگر که بداند این جد نیست و مزاح است. روایت اولی که نقل میکند مال مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی انه سأل الرضا علیه السلام ان امرأت احلت لزوجها جاریتها. این زن مالک کنیز بود، این کنیز را برای شوهرش تحلیل کرد. فقال علیه السلام ذالک له، بله میتونست کار کنه. قال فإن خاف ان تكون تمزه، قال فإن علم انها تمزه فلا. زن گفت اگر چون چه مرد سوال کرد این راوی که اگر احتمال میداد که شوخی کرده باشد، فبود اگرش بدونه که شوخیه خب جد نیست و قصد جد ندارد و این حلال نیست، اما اگر ندونه ظاهرش امگمار حجت دیگه میتونی کار بکنی. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی نقل کرده است ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، که مشکل سهل قابل قبول از چیز مهم نیست، و ان مهم گذشته از این که از طریق دیگر هم نقل شده تنها از راه سهل نیست، و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد و ان علی ابن ابراهیم با سه طریق نقل شده تقریبا، ان ابیه جمیعا ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی بصیر یعنی ابی بصیر مرادی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت احلت لابنها عورت جاریتها، قال هو له حلال. قلت افیهل له سمنها، قال لا انما یهل له ما احلته له. این آمیزش با او را تحلیل کرده، از حضرت سوال بکند که این میتونه بفروشه این کنیز رو؟ فهمون نه، این کنیزی که تملیکش نکرده، که سمن او را که تملیک نکرده، که آمیزش با او را تحلیل کرده. خب این مرد آزاد است، پس می تواند با کنیز ازدواج کند، این با کنیز آمیزش کند، لکن اینا هیچ کدوم از بحث داخل در بحث نکاح نیست. بله با ملک یمین میشه، با تحلیل میشه، با اباحه میشه. اونی که آیه 25 سوره مبارکه نساء معنی کرده نکاح آزاد است با عمه، نه آمیزش او به ملک یا به تحلیل او به الاباحه. روایت سوم این باب هم که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیب از وجود مبارک اسم حضرت سوال میکند ان امرأت اهلت لی جاریتها فقال ذاک لک لک قلت فان کانت تمزه فقال کیف لک بما فی قلبها فان علمت انها تمزه فلا فقلت تو از کجا پی به قلبش بردی که این شوخی کرده، این ظاهرش تملیق کرده، اگر واقعا میدونه مزاح کرده خب حلال نیست. پس در این گونه از موارد اصل آمیزش حر با عمه بالملک او تحلیل او اباحه ندارد. و اونی هم که ائمه علیهم السلام داشته این بود، ما هیچ دلیل نداریم به این که در جریان ام فروه یا مانند اون مرشد مبارک حضرت عقد کرده باشد. اینو با الفلک این بود. اونی که از آیه 25 نساء برمی آید این است که مرد نمی تواند عقد دائم داشته باشد، مرد آزاد نمی تواند عقد دائم داشته باشد با کنیز مگر به دو شرط، یکی خوف عنت، یکی عدم طول. اومد میشه سوال کرد که فلان امام سلام الله علیه چرا با فلان کنیز مثلا همسری داشت؟ نه، غرض این است که عقد را آیه سوره مبارکه نساء معنی کرده، یعنی که عقد را در آیه 24 سخن از عقد است، در آیات بعدی سخن از عقد است. فرمود این کار رو بکنید اجرشون رو بدید، یعنی مهرشون رو بدید، فآتوهن اجورهن، یعنی مهریشون رو بپردازید. معلوم شد ملک یمین نیست دیگر. اونجا دارد با قرینه دارد که مطع باشه، توتع داشته باشه، منقطع باشه، در قبال نکاح دوم قرار دادن. و از طرفی هم روایات فراوانی دارد، چون یه بخشی از این الان مثلا خدا قرینه رحمت کنه مرحوم شهید رو یه دونه الفیه نوشته، یه دونه نفلیه در باره نماز. هزار حکم مربوط به نماز است که احکام واجبه، 3000 حکم مربوط به نماز است که مستحبه، انواع و اقسام نمازها، از نماز جماعت، نماز مسافر، نماز آیات، نماز خوف و مانند اون. مجموعه اینها یه الفیه نوشته، یه نفلیه نوشته. الفیهش 1000 حکم داره، نفلیهش 3000 حکم داره. یه چند تاش تو قرآن کریم است، سایر اسائل هم همینطوره دیگه. تقریبا 1/13 قرآن کریم مربوط به فقه، 12/13 مربوط به مسائل اعتقادی و اخلاقی و حقوقی و امثال ذلک است. خب قسمت مهم فقه ما به سنت وجود بارک پیغمبر. فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی. فرمود من اصلا نماز از معراج آوردم، خدا من گفت فرون کار رو بکن، فرون کار رو بکن، فرون ذکر رو بکن، فرون حرکت رو بکن، هر جوری که من نماز بخونم شما نماز بخونید. نفرمود که اکتفو بالقرآن، که تا شما بگید حسبنا کتاب الله. که خب روایت سوم این باب را که مرحوم کلی نقل کرد، این را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. روایت چهارم را که مرحوم کلی نقل کرد، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الحسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی، ان الحسین ابن مختار، ان ابی بکر الحضرمی نقل کرد، این است که غالب اینها روایاتش معتبره. اگر برخی از اینها روایت معتبر نباشد، همون مضمون با روایت صحیح دیگر نقل شده. قال قلت لابی عبدالله السلام ان امرأتی اهلت لی جاریتها، قال انکه ها ان اردت، انکه ها یعنی آمیزش بکن، یعنی وقتی او تحلیل کرده که لازم است عقد بکنی. که پس این گونه از نصوص ناظر این نیست که آیه 25 سوره مبارکه نساء را تفسیر کنه، اون مربوط به عقد است. پس اگه کسی بخواد به این روایات باب 32 استدلال کند که آزاد میتواند عقد، مرد آزاد میتواند در حال عادی با زن با کنیز ازدواج کند، یعنی عقد کند، این دلیل نیست. اینا همش تحلیله. روایت پنجم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن ان عمرو ابن سعید ان مصدق صدیق ان عمار ان ابی عبدالله سلام نجد فمرأه تقول لزوجها جاریتی لکه، این کنیزی که من دارم حلال کردم برای شما. قال لا یحل له عورتش الا ان تبیعه او تهب له، این اگر بخواد عقد کند این نمیشه، اگر تحلیل کند یا بفروشه بله عیب ندارد. خب این رو مرحوم صاحب سال دارد که شیخ طوسی این رو حمل کرده بر جایی که اذا قالت له انها لک ما دون العوره من خدمتها لان المعلوم من عادت النساء ان لا يجعلن ازواجهن من وطء امائهن في حل. میفرماد به این که این در اثر این که زنها عادتشون این است، اون غیرتی که در آنها یا درست یا نادرست، حاضر نیستن که کسی رو به عنوان همسری به شوهرشون بدن. این منظورش اینه که این کنیز مال توست، یعنی در خدمتشون باشه، میتونی خدمات ارائه کنی. لذا حضرت طبق این قرینه عامه فرمود به این که اگرشون که بفروشی یا تحلیل بکنه جایزه. احتمال دیگری هم که حل بر تقیه است درش مطرحه. روایت ششم این باب هم همین منظور رو دارد که باز باید بر چیز حل بشه. خب پس بنابراین مرحوم محقق باید این دو نشته رو حل بخورد، این که فرمود اگر حره و عمه داشته باشد هر دو رو جمع بکند، این حلیت ازدواج با عمه رو از چرا حل کرده در الان حدوث و بقا یکسان دیگه. الان چه این زن اجازه، چه این زن آزاد اجازه بده چه زن آزاد اجازه نده، قبلا اون حکم شرعی باید تعیین بشه. حدوث و بقا که فرق نمی کند که مرد آزاد در صورتی که خوف عنت داشته باشه، در صورتی که دستش خالی باشه نتونه همسر عره داشته باشه، میتونه با کنیز ازدواج بکنه. الان که دست نه خوف عنت داره برای اینکه همسر دائم داره، نه دستش خالیه برای اینکه همسر دائم داره، امکانات داره. پس اصل داشتن همسر کنیز مشکل شرعی داره. یکی اون دومیش که مربوط به تزاحم حقوقی است که جمع بین حره و عمه بدون اذن نمیشه، اون با اذن حل میشه. حدوث و بقاش یکیه. این قسمتش رو محقق که فرمود به کذا لو اسلم ان حرتن و عمتن، این با اذن حل میشه. این نظیر عمه و برادرزاده است، نظیر خاله و خواهرزاده است که از سنخ حرمت حقی است نه حرمت حکمی. اما اون بخش اول حرمت حکمیه، اون حرمت حکمی رو محقق چرا حل کرده. پس بنابراین یه وقت است که ما بگیم هن بر ضرورت میکنیم وانام، بله، اما وقتی که ظاهرش اینه که این دیگه تأمینه دیگه، این خوف عنت ندارد، این هم ایشون به عنوان قضیه کلیه میگن نه به عنوان قضیه خارجیه. یه وقت است که یه مردی بود یه زنی بود در قضاهای هست امیر، میگن حکم کلی نمیشه چون قضیتون فی واقعه. اما یه وقت از امام معصوم قاعده کلی رو سوال میکنن، ما نمیتونیم حل بکنیم بر مورد نادر که یا مشکل بیماری داشتن یا این زن مشکل داشت. اگر تو قضاها و داوری های استمیر باشه، اینو غالبشون قضیتون فی واقعه نمیشه ازش حکم عموم فهمید، مگر اینکه امام سلام الله علیه در مقام فتوا به این استدلال کرده باشد که به برکت او عموم فهمید. اما یه از این سؤال بکنن آیم این است که اگه خوف عنت داشته باشه، خوف وقوع در حرام داشته باشه، این یکی، و عدم طول باشه دو، این دو قید با این دو قید میتواند نکاح با کنیز داشته باشه. اما اینجا این شخص این چنین نیست که فتحصل حدوث و بقای حکم داره. یه مطلب کفار مکلف به فروعن مثل اصول. این اصل دوم، این مردی که اسلم عن حرتن و امتن، این آیا به نکاح بود؟ مشکل جدی دارد. اگر به نکاح بود دو تا محظور دارد، یکی حرمت حکمی دارد، یکی حرمت حقی دارد. حرمت حکمیش اینه که مرد آزاد در صورتی که خوف عنت نداشته باشد، در صورتی که دستش باز باشد، نمیتواند با کنیز ازدواج کند. این که خودش همسر آزاد دارد، خوف عنت ندارد، دستش هم که معلوم بازه، این مال حرمت حکمی. حرمت حقیش هم قابل ترمیم است، برای اینکه این با زن آزادش اجازه بده، این راه ممکنه اجازه بده. اینه که در جریان عمه و خاله گفت مالم تجز، بعد فهمود و کذالو اسلم عن حرتن و عمه، یعنی مالم تجز. این چون چیز حقیست قابل ترمیمه، اما اونش با ثابت بشه، ایشون اصلا بحث نکردم. الحمدلله رب العالمین.